ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر یک شنبه شب ایران به شما سلام می‌کنیم. به شمایی که در 26 مرداد ماه در این ساعت همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که پیشمرگه های کرد در جنگ با داعش برای پس گرفتن سد موصل به موفقیت های دست یافتند. اسوشیتد پرس به نقل از یکی از فرماندهان کرد میگوید پیشمرگه ها بخش شرقی سد موصل را بعد از چند روز جنگ با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا پس گرفتند. فرمانده دیگری نیز گفته است که داعش تله‌های انفجاری در جاده‌ها کار گذاشته که پیشروی را کند کرده است. به گفته او پیشمرگه‌ها صبح یکشنبه شهر تل کسوف را نیز در نزدیکی سد پس گرفتند. یوکویو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران سفر خود را مفید خواند. آقای آمانو ابراز خونسردی کرد که رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با او بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوعهای گذشته و حال تاکید کردند. یوکویو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت ناهمخوانی ندارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ داده و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این مورد گام بردارد. آژانس و ایران توافق کرده بودند که ایران تا 25 اوت 8 روز دیگر به سوال‌های آژانس در ارتباط با آزمایش‌های احتمالی نظامی ایران با چاشنی‌های انفجاری پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با یوکویو آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید کرد اما افزود که توان موشکی ایران قابل بحث نیست. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی یکشنبه خبر داد. به گفته آقای پیرمؤذن در این نامه ادعا شده که مدرک دکترای حسن روحانی در زمان نمایندگیش در مجلس جعلی بوده و در آن زمان او چنین مدرکی نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا کمالالدین پیرمؤذن همچنین گفته است که مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری مسئولیت نگارش نامه را بر عهده گرفته است. کمالالدین پیرمؤذن هدف از انتشار این نامه را جفسازی پیش از طرح استیضاح وزیر علوم توصیف کرده. به گزارش رسانه‌های ایران جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم سه‌شنبه 28 مرداد برگزار خواهد شد. محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس و عضو جبهه پایداری نیز روز شنبه حسن روحانی را متهم کرده بود که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند اطلاعات مهمی را در اختیار بریتانیا قرار داده است. بانک مرکزی ایران میگوید معرفی آن دسته از اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران که متهم شدند به بانک‌های ایران بدهکاری‌های کلان دارند بدون حکم قانونی ممکن نیست. به گزارش خبرگزاری ایران یکی از نمایندگان مجلس مدتی پیش فهرست از اسامی عده‌ای از اطرافیان محمود احمدی نژاد را منتشر کرد که به گفته او بدهکاری‌های میلیاردی دارند. در پی آن محمود احمدی نژاد در نامی به بانک مرکزی خواستار اعلام نام این افراد شده بود. اکنون بانک مرکزی در بیانیه گفته است که انتشار نام بدهکاران بدون حکم قانونی یا تقاضای اشخاص و اجازه صاحب حساب بانکی مجاز نیست. گفتگوی وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بر سر بحران شرق اوکراین در برلین در جریان است. همزمان صلیب سرخ جهانی میگوید روسیه و اوکراین با بازرسی کاروانی که روسیه میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است موافقت کردند. در همین حال دولت اوکراین میگوید روسیه هنوز اسناد لازم را برای انجام این کار نداده است. از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرده که شهر لوهانسک را که در دست جدایی طلبان است در محاصره دارد و یک پاسگاه مرزی را از آنها پس گرفته است. همچنین یک جت جنگنده میگ 29 اوکراین روز یکشنبه توسط جدایی طلبان در منطقه لوهانسک سرنگون شد اما خلبان آن با چت بیرون پرید. و گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل ها و فلسطینی ها برای دستیابی به آتش بس طولانی مدت در قاهره از سر گرفته شده. این گفتگوها حدود 24 ساعت پیش از پایان مهلت آتش بس 5 روزه انجام می شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام است. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو می شنوید. در ادامه مجله شبانگاهی دیدار حسن روحانی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، ایران گفته در مذاکره بر اساس حق خود جدی است.
سفر ایشون تا حدودی پیام آور این باشه که مذاکرات با موفقیت اقلا مشوق پیشبرد مثبت مذاکرات خواهد بود.
روش کسب مدرک دکترای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مرحله تازه‌ای برای 13 وزیر علوم در مجلس.
علت همینه که میخوان تونترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری وجودی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه ایجا انجام بده از اون جلوگیری بکنن.
و تظاهرات 10,000 نفر در پاکستان با فراخوان دو مخالف سرسخت نواز شریف.
اگر نواز شریف با خواسته های اردو تسلیم شه و بالاخره باعث رهایی مشرف شه، باورم این است که این کشمکش ها خاموش خواهد شد و نواز شریف برکه قدرت خواهد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سومین دیدارش در ایران روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور، جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با او بر همکاری فنی، حقوقی و شفاف با آژانس تاکید کرد و گفت که توان موشک ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده‌ای قابل مذاکره نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه بیانیه منتشر کرد و هدف از سفر آقای آمانه به تهران رو تقویت همکاری دو طرف و گفتگو در چارچوب همکاری‌های ایران و آژانس اعلام کرد. حسین قویمی در همین زمینه با رضا بیات گفتگو کرده، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین.
نتیجه مثبت به نظر میاد از این نقطه نظر که سر پرسشی که ایران کرده بودند بار پیش، در واقع از ایران یک بار 6 تا پرسش کرده بودند، یک بار 7 تا و بعدش 5 تا پرسش که بخش دوم که 7 پرسشی بود و بخش پنجم یه موضوع مشترک بود و اونم مربوط به توزیع ایران در مورد کاربرد EBW، یه متد انفجاری همزمانه که میتونه به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای ازش استفاده بشه. در این مورد صحبتی که آقای آمانو میکنه تا حدود زیادی مثبته، یعنی ظاهرا ایران پاسخهایی داده در ارتباط با کاربرد این تکنولوژی که به نظر آقای آمانو اونجوری که بیان کرده معقول و قابل فهم به نظر میاد. البته پاسخ نهایی نیست. در حال سفر ایشون به نظر میاد مانند دو سفر قبلی ایشون، مخصوصا سفر آبان گذشته ایشون، تا حدودی پیام آور این باشه که مذاکرات با موفقیت اقلا مشوق پیشبرد مثبت مذاکرات خواهد بود.
آقای بیات، درباره همین چاشنی‌های انفجاری آقای آمانو در تهران گفته که این چاشنی‌ها رو که ایران ظاهراً در گذشته در آزمایش‌های خودش از اون استفاده کرده، ایران توضیح داده که این چاشنی‌ها در صنعت نفت و گاز ایران مورد استفاده قرار گرفته و ظاهراً آقای آمانو تلویحاً میگه که استفاده از این چاشنی‌ها در این صنعت نفت و گاز ناسازگار نیست.
بله.
منظور آقای آمانو خیلی روشن نیست، یک کمی مبهمه. شما میتونید این رو کمی باز کنید برای
ایشون؟ ارزیابی نهاییشون ندادن، اما در حال یک قدم مثبت برداشتن به این معنی که کاربردی که ایران بیان میکنه که به این خاطر اصولا به این تکنولوژی انفجاری EBW پرداخته، این نامعقول نیست، یعنی میتونه مطرح باشه، چیزی که خب تا حدودی هم بدیهیه که یه تکنولوژی که هم میتونه مصرف نظامی داشته باشه و هم مصارف مختلف عادی، مصارف سیویل به اصطلاح. از این نقطه نظر اینا در تناقض نیست، فقط پیام مهمش اینه که قدم اول برداشته شده، یعنی توضیحات ایران براشون قانع کننده است، اما همه توضیح نیست. واسه همین ایشون میگویند که قضاوت نهایی رو وقتی میکنن که به پرسش های دیگه پاسخ داده بشن، بعد کل سیستم رو ارزیابی میکنن. یعنی در واقع راهی باز هنوز، چه برای توافق و چه برای اینکه مشکلات ایجاد بشه، این باقی مونده. اما باید الان از بخش، به نظر من بخش پر لیوان رو باید در نظر بگیریم که این سفر آقای آمانو نتایج مثبتی خواهد داشت برای مذاکرات آتی.
آیه بیات، یوکی آمانو همچنین امروز گفته که برای مذاکره در زمینه‌های عملی و در چارچوب همکاری‌ها چند پیشنهاد به ایران ارائه شده و اظهار امیدواری کرده که در آینده نزدیک در این باره مذاکره بشه. این پیشنهادها چی هستند و اقدامات عملی به نظر شما در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟
هنوز چیزی را جوش نگودم میشه تصور کرد و تنها فقط میشه گمانه‌زنی کرد. به احتمال قوی آژانس با پرسش‌های آسان شروع کرد و کم کم میره به بخش‌های مشکل‌تر. منظور از بخش‌های مشکل‌تر آنجاییست که مربوط میشه به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و میتونن این پرسش‌هایی که الان دوباره مطرح شده که هنوز جزئیاتشون اعلان نشده بیشتر معطوف به این بخش از برنامه هسته‌ای ایران باشد. بخش‌های تکنولوژیکش به میزان زیادی روی میز گذاشته شدن و پاسخ داده شدن. الان میشه تصور کرد که بیشتر به سمت پرداختن به آن موضوعاتی رسیده که نسبت میدن به ایران که ممکن است که فعالیت‌های نظامی یا جنبه‌های نظامی برنامه هستیش داشته باشد و میشه تصور کرد اقدامات عملی معطوف به چنین پرسش‌هایی باشند، اما با قاطعیت نمیشه گفت چون هیچ چیزی درز نکرده بیرون.
درباره دیدار یوکی آمانو و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران شنیدید و از جمله سخنانی که مطرح شده از طرف ایران اینکه توان موشک ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده قابل مذاکره نیست. رضا بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود که حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در طول خبرهای مختلف در زمانی که گذشت از ظهر تا این لحظه گزارش‌ها حاکی از پیشروی پیشمرگه‌های کرد در اطراف سد موصل هست. سد موصل یکی از مهمترین و بزرگترین سدها در عراق هست و در مورد این پیشروی‌ها می‌خوایم با ایلیا جزائری همکارم در منطقه گفتگو کنیم که این اخبار رو پیگیری کرد و الان با ماست. ایلیا، نیروهای پیشمرگه بخش زیادی از سد موصل را از داعش گویا پس گرفتن. میتونید به ما بگید دقیقاً الان در چه شرایطی هستند؟
بله آزاد، خود البته رسانه‌های کرد ساعتی پیش اعلام کردن که سد موصل به دست نیروهای پیشمرگه کامل تصرف شده، یعنی کنترلش رو از نیروهای داعش باز پس گرفتن، اما خب شاید این خبر مقداری اغراق آمیز باشه. نیروهای پیشمرگه اینطور که متوجه شدن با پیگیری اخبار و با پیگیری سخنان مسئولان کرد تونستن بسیاری از منطقه اطراف سد رو به کنترل خودشون در بیارن، از جمله دو شهر تلسقف و همچنین یکی دیگه از شهرها، یکی از دیگه شهرهایی که نزدیک به سد موصل هست. اما اینکه تا کجای سد تونستن پیش برن، دقایقی پیش فؤاد حسین رئیس دیوان اقلیم کردستان عراق مصاحبه کرد با شبکه الحدث حدود 10 دقیقه پیش، گفت که نیروهای پیشمرگه خودشون رو به سد رسوندن، نیروهای داعش عقب نشینی کردن از سد و الان در 2 ساختمان مجتمع مسکونی و نیروگاه برق هستن، یعنی بر روی سد حضور ندارن. اما دیوارهای سد، اطراف دیوارهای سد و همچنین دروازه‌های سد همه به طور کامل مینگذاری شدن و برای همین حرکت نیروهای پیشمرگه کند شده برای تصرف سد
به خاطر احتمال انفجار این مین‌ها.
بله، به خاطر احتمال انفجار این مین‌ها. دو تا خطر داره انفجار مین‌ها، یک به هم برای خود نیروهای پیشمرگه است، به هر حال تارومار میشن، دوم اگر به سد آسیبی برسه میتونه فاجعه بار باشه، میتونه بسیاری از شهرهای عراق غرق بشه زیر آب. برای همین شاید از الان دیگه شاهدیم باشیم که حرکت به کندی پیش بره، حتی اگر نیروهای داعش مقابله نکنن خطر این مین‌ها وجود داره. هنوز
در طول این زمان‌هایی که درگیری‌ها بیشتر شده، بسیار از خبرگزاری‌ها از شرایط و امکانات نظامی پیشمرگ‌های کرد نوشتن. تو هم الان توی صحبتات یه جوری اشاره کردی به شرایط و نظامی اونها، اما گویا آموزش نیروی نظامی توسط پیشمرگ‌های کرد شروع شده، درسته؟
درست، البته آموزش ایزدی ها یه مسئله که پیش اومد در هفته های پیش، عقب نشینی پیشمرگه ها از شهر سنجار و منطقه اطراف اون باعث شد که خیلی از ایزدی ها به دست نیروهای داعش اسیر بشن و اتفاقاتی بیفته که در خبرها در روزهای گذشته داشتیم. خود ایزدی ها نتونسته بودن از خودشون دفاع کنن، اما بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزار رویترز گفته، گزارش دادن که شماری از ایزدی هایی که داوطلب شدن برای جنگ علیه داعش به سوریه انتقال داده شدن، به مناطق کرد سوریه از جمله شهر قامشلو. در اینجا در پایگاه هایی که در دست نیروهای پیشمرگه کرد هست دارن آموزش میبینن، آموزش حمل سلاح و همچنین پرتاب خمپاره، برای اینکه بتونن در جنگ وارد بشن و از این پس خودشون، خود ایزدی ها هم در حفاظت از منطقه خودشون شریک باشن.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین رویدادهای عراق. اگه همراه ما باشید باز هم در این زمینه بیشتر خواهید شنید.
حالا که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فرمودن که این فتنه در عراق انشاءالله ماشاءالله به زودی خاتمه پیدا میکنه، چرا دست به عمل نمیزنید؟ همون جوری که فتنه سال 86-88 سرکوب کردیم و خیلی هم قشنگ بود و این فرماندهان سپاه همه ماشاءالله دلیر، هر کدوم طرح و برنامه‌ای داشتن، یکی مسلسل میخواست تو کالج بذاره، یکی با موتور، این موتور سوارای دلیر ما این حیدرا لباس شخصی ها. الان بهترین موقع است دیگه برای به فرمان آقا برای سرکوب این فتنه دست به کار بشن. ما کلی آدمای دلیر تو اوین داریم که اینا قشنگ میتونن اساس این داعش بر بیان، کلی آدمای خوب و دلیر تو کهریزک داشتیم، جاهای دیگه، تو پادگانای دیگه، شهرستانای دیگه.
بهترین راه برای نجات از رکود اقتصادی ایران اینه که پولهای اختلاس شده رو به طور جدی پیگیر باشن و برگردونن به خزانه مملکت و صرف اقتصاد مملکت بکنن.
بنده از نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی خواهش میکنم که ضمن استحضار این وزیر علوم اصلا به طور کلی وزارت علوم را، این جرثومه فساد را منحل کنن. ما اصلا علم و تکنولوژی میخواییم چه بکنیم؟ اصلش این هست که حوزه علمیه داریم که مسئول همه کاری ها هستن. یه بار برای همیشه وزارت علوم و دانشگاه تعطیل کنیم، همون کاری که آقای خمینی در اول انقلاب کرد و راحت بود یکی دو سال.
تا ایران هست و ایرانیان وطن پرست هستن، مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر بزدلی و ترسویی مانند داعش کاری به جز قتل و جنایت و بگیر و ببند ازشون ساخته نیست و این حرف رئیس جمهور منتخب خودتونه که چون بزدل و ترسو هستین آوردین سر کار که اوضاع رو ساکت کنین، ولی نشد. تقصیر کسی نیست که خدا شما رو بزدل و ترسو آفریده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. ادامه میدیم. در ایران در آستانه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی پخش نامه‌ای بین نمایندگان درباره نحوه کسب مدرک دکترای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، این استیضاح رو وارد مرحله تازه کرده. توی این نامه اومده که مدرک دکترای رئیس جمهور ایران در زمان نمایندگی او جعلی بوده و آقای روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته. بعضی از این نمایندگان توضیح این نامه رو تخریب و فضاسازی پیش از استیضاح وزیر علوم در مجلس خواندند. از رضا جمالی بشنویم.
با نزدیک شدن به استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس، بالا گرفتن اختلافات نمایندگان موافق و مخالف از یک سو و پخش نامه ای علیه مدرک تحصیلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس، روند این استیضاح با پیچیدگی های جدیدی روبرو شده است. خبرگزاری ایسنا متن نامه و سایت خبری تابناک عکس نامه توضیح شده در میان نمایندگان مجلس را منتشر کردند و در آن حسن روحانی متهم شده زمانی که نماینده مجلس بوده مدرک دکترا نداشته است. این نامه همچنین خواستار توضیح رئیس جمهوری ایران درباره نحوه کسب عنوان استاد تمام و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌های مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس در انتقاد از توزیع این نامه، آن را جفت‌سازی و تخریب فضا پیش از استیضاح وزیر علوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس خوانده و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری را مسئول نگارش این نامه معرفی کرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره ارتباط موضوع استیضاح وزیر علوم و توزیع نامه علیه رئیس جمهوری ایران در مجلس به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که الان وجود داره اینه که طرفین به شدت در یک نبرد رسانه‌ای و تا حدود سیاسی قرار دارن، یعنی اصولگرایان سعی کردن یک رنگ بوی علمی بدن و مشروعیت داشتن به استیضاح خودشون، به خصوص تاکید داشتن روی پیشرفت علمی کشور، میگفتن با سیاسی کاری دولت آقای روحانی روند پیشرفت علمی متوقف شده و میخوان جلوی تبدیل وزارت علوم به باشگاه سیاسی رو بگیرن. بعد که با انتشار خبری از اسناد مربوط به بوسیه‌ها در واقع مواجه شدن، به نوعی غافلگیر شدن. اول یک اعتراضای محدودی کردن که مثلا چرا این اسناد در دست رسانه‌ها هست، چرا وزیر علوم تا حالا این رو افشا نکرده و اینها ارتباطی نداره، ولی وقتی که دیدن که توی این موج رسانه‌ای که ایجاد شده این اعتراض به جای نمیرسه، سعی کردن که بیان با یک پاتک‌های سنگینی جبران بکنن. مثلا بحث مدرک دکترای وزیر کار دو روحانی رو پیش کشیدن، برخی از معاونان وزیر علوم رو، فرزندان اونا رو اسامیشون منتشر کردن، گفتن اینها بوسیه گرفتن و در نهایت سراغ خود آقای روحانی رفتن. علت هم اینه که میخوان تندترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری بزرگی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه سیتا انجام بده از اون جلوگیری بکنن و بگن که اگر از این بر افشاگری صورت بگیره از اون برم افشاگری هایی صورت خواهد گرفت.
با اینکه گفته می شود افشا و انتشار اسامی استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم است، روز یکشنبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم در امور دانشجویی به خبرگزاری ایسنا گفت که اسامی منتشر شده افراد استفاده کننده از بورسیه در برخی از سایت های خبری درست نیست و آن را خلاف روال قانونی خوانده است. هفته گذشته برخی از سایت‌های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اعضای برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارند. در همین حال فراکسیون رهروان ولایت به عنوان بزرگترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس روز یکشنبه 26 مرداد جلسه‌ای با رضا فرجی دانا وزیر علوم برگزار کرد و آنطور که کاظم جلالی رئیس این فراکسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است، قرار شده تا قبل از روز استیضاح فراکسیون رهروان ولایت درباره آن تصمیم گیری کنند. رسانه‌های ایران از تعیین روز سه‌شنبه 28 مرداد برای برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
از حاشیه‌های استیضاح رضا فرجی دانا شنیدید. وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی رضا جمالی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم با یک گفتگو مجله شبانگاهی رو. خبرگزاری رویترز از گرد همایی تظاهرات ده ها هزار تن در پایتخت پاکستان در روز یکشنبه خبر داده که با فراخوان و رهبری طاهر القادری و عمران خان بوده. طاهر القادری روحانی پاکستانی مقیم کانادا است و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و هر دو از مخالفان سرسخت نواز شریف نخست وزیر پاکستان و خواهان برکناری او هستند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل این کشور در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد در مورد وضعیت تنش‌آلوده حاکم بر اسلام آباد میگه:
اصلا که ارتش پاکستان با گرفتاری جنرال مشرف غیر مستقیم یا مستقیم از نواز شریف آزرده است. تحرکاتی که باعث حرکت عمران خان رئیس حزب انصاف و طاهر القادری که هم جهش القرآن را داره هم حرکت وی داره، فشاری است بالای نواز شریف. اگر نواز شریف با خواسته های اردو تسلیم شه و بالاخره باعث رهایی مشرف شه، باور این است که این کشمکش ها خاموش خواهد شد و نواز شریف برکه قدرت خواهد. در غیر از این خطر کودتای نظامی نیز در پاکستان وجود دارد.
آقای سعیدی، آخرین تحولات همکنون در رابطه با تظاهرات چه به نفع عمران خان و چه به نفع نواز شریف چه هست؟
در حال حاضر های کود یا محکمه به دفاع از نواز شریف قرار داره. مهاجر قومی مومن، پیپل پارتی، نشنل امامی پارتی، احزاب جماعت اسلامی، اینها هم بی‌طرفی اختیار کردن. ولی فشارها بالای نواز شریف هم وجود داره. اما فشار در حدی وجود نداره که باعث استعفا یا سقوط نواز شریف شه. اگر ارتش پاکستان علیه فشار بالای نواز شریف زیاد کنه دور آور، یا باید استعفا کنه یا اردو دست به کودتا زنه. تا هنوز موقف اردو خیلی واضح و روشن نیست.
آقای سعیدی، هم عمران خان که رهبر حزب تحریک انصافه و هم طاهر القادری روحانی پاکستانی که ساکن کاناداست میگن که در انتخابات سال گذشته میلادی در پاکستان تقلب شده و نتیجه اون انتخاب نواز شریف بوده و حالا خواستار برکناری نواز شریف هستن. تا چه حد اونها در پاکستان هوادار دارن و میتونن این رو به کرسی بنشونن؟
ببینین، احزاب مهمتر مانند پیپل پارتی، مهاجر قومی مومن، حزب قائد، نشتن امامی پارتی، جمعیت اسلامی، جمعیت علماء اسلام و حزب مسلمی که نواز شریف احزاب با قوتی هستند. البته عمران خان و طاهر القادری هم طرفدارای دارند، ولی با این دو حرکت هم احزاب پاکستان شریک نیستند. و از طرف دیگر این که عمران خان میگه که یک سال قبل تقلب شده، حال ما بررسی میکنیم نتایج انتخابات را، بر علاوه که پارلمان پاکستان تایید کرده، شما فراموش نکنید که محکمه هایکود هم تایید کرده. بنابراین محکمه پاکستان تا هنوز استقلالیت داره. بازم تکرار میکنم که قدرت نواز شریف پاورجا است. یک فشاری است از طریق اردو که آینده نواز شریف خیلی بلند بالا حرکت نکنه. بازم تعیین سرنوشت در پاکستان حرف آخر ارتش پاکستان میزند، نه عمران خان و طاهر القادری.
آقای سعیدی، وضعیت این گروهی که دست به تظاهرات زده بودن و از لاهور به راه افتاده بودن تا به اسلام آباد برسن، به کجا کشید این تظاهرات؟
ببینیم، تا هنوز که گپ میزنیم به شما، استخبارات آیسای اردوی پاکستان در سرنوشت پاکستان دست بلندی دارن. اگر ارتش پاکستان حداقل مورد تحلیل عمران خان و طاهر القادری میشد، اونا از لاهور به اسلام آباد نمی رسیدن. بنابراین ما انتظار میکشیم امروز تا فردا که موقف ارتش پاکستان چی می شود. اگر ارتش پاکستان به دفاع از نواز شریف و به دفاع از عمران خان نخواست، این ثمره حرکت عمران خان بی نتیجه و هر کس به جای خود خواهد رفت. در خیلی ازون یا معافی استعفای نواز شریف میشه یا ارتش دست به کودتای نظامی میدنه.
احمد سعیدی بود، دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل این کشور. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد نارامی‌های اخیر در پاکستان با او گفتگو می‌کرد. بریم به 67مین جشنواره فیلم لوکارنو که شب گذشته به کار خودش پایان داد و یوز پالنگ طلایی این جشنواره به یک فیلم بلند فیلیپینی رسید. محمد عبدی از محل جشنواره.
67مین دوره جشنواره لوکارنو دیشب با اهدای جوایز به برندگان در پیازا گرانده به کار خودش پایان داد. در حالی که حاشیه‌های زیادی هم داشت در جشنواره امسال، از جمله اینکه تقدیر از رومن پولانسکی و جلسه آموزشی این فیلمساز برجسته لهستانی به دلیل انتقادها و مخالفت‌های مقامات محلی با مشکل روبرو شد و سرانجام خود پولانسکی به دلیل دامن نزدن به جنجال‌ها با انتشار یک نامه از حضور در لوکارنو صرف نظر کرد. کل ماجرا برمیگرده به پرونده تجاوزی که پولانسکی از سال 1977 در آمریکا داره و این مسئله باعث شد که برخی از مطبوعات سوئیس و مقامات محلی به تقدیر از این فیلمساز اعتراض داشته باشند. اما دیشب جایزه یوز پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو به یک فیلم 338 دقیقه‌ای از فیلیپین رسید، فیلمی به نام آنچه از پیش آمده، ساخته لاو دیاز. این فیلم سیاه‌سفید طولانی یک فیلم تجربی شخصیه که فیلمساز در اون از بقایای دوران کودکیش میگه در یک روستای دورافتاده در فیلیپین که در اونجا در سال 1972 اتفاقات غریبی رخ میده و نیروهای نظامی هم کنترل منطقه رو به دست میگیرن. فیلم تصاویر زیبایی داره اما در نهایت به یک انسجام درخور نمیرسه. فیلم شگفت‌انگیز ابله از روسیه ساخته یوری بیکوف که تحسین همگانی رو برانگیخته بود و به نظر می‌رسید برنده یوز پلنگ طلایی جشنواره باشه، تنها جایزه بهترین بازیگر مرد رو برد. جایزه ویژه داوران هم به فیلم گوش کن فیلیپ از آمریکا رسید و جایزه بهترین بازیگر زن به آریان لابت برای فیلم فیدلیو اودیسه آلیس از فرانسه. در ادامه اهدای جوایز افتخاری، جولیت بینوش در جشنواره حاضر شد و جایزه افتخاریش رو دریافت کرد. از بینوش فیلم کپی برابر است ساخته عباس کیارستمی در جشنواره نمایش داشت. اما در مجموع جشنواره لوکارنو امسال به مانند سال گذشته کاملا بی توجه بود به سینما ایران و هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در هیچ یک از بخش‌های جشنواره به نمایش در نیامد. بانک امسال لوکارنو شب‌های بارانی زیادی رو پشت سر گذاشت و نمایش فیلم‌ها در فضای باز پیازا گرانده با مشکلات زیادی همراه بود. با این حال برگزار کنندگان جشنواره اعلام کردند که میزان مشارکت مردم، روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران سینما بیشتر از سال قبل بوده و در مجموع 166,800 نفر در این 11 روز در این جشنواره به تماشای فیلم نشستند.
خیلی متشکریم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.